بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه تخصصی موسیقایی ارغنون رو میشنوید. تسلیت بنده رضا مهدوی رو پذیرا باشید به مناسبت لیالی قدر. امشب هم مثل هفته های قبل قراره که به آسیب شناسی شعر و ترانه در موسیقی بپردازیم و اینکه موسیقی و تهاجم فرهنگی و ابتذال فرهنگی از این راه چگونه ورود میکنه. البته امشب به واسطه این ایام عزیز، شهادت مولا علی علیه السلام در ماه مبارک رمضان، مهمان گرانقدری داریم، جناب آقای علیرضا بدی، از شعرا و ترانه‌سرایان جوان و متعهد و کاربلد کشورمون که قبول زحمت کردن، دعوت رو پذیرفتن. بیشتر به اشعار و ترانه هایی که مناسبت دارد با چنین موضوع هایی و موسیقی دانانی که بهره میبرند از این کلام ها و الحان و شعر و ترانه ها که تولیداتی در گذشته تا کنون داشتیم و شنیدیم و بحث هایی هم بر روی این گونه آثار بوده که سعی میکنیم تا جایی که وقت هست آسیب شناسی داشته باشیم. ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است، چون از این قصه ننالیم و چرا نخروشیم. جناب آقای بدی خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
درود بر شما، عرض سلام و احترام خدمت شما استاد مهدوی و همه شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم فرستیدن این ایام رو در خدمتم.
درود بر شما بزرگوار، انشالله که چکر. ماه مبارک رمضان بر شما گوارا بوده باشه و این شبها هم که معجور باشید. باید به شما آقای دکتر بدی بگیم درس تموم شد دیگه، درسته؟
دکتر بعد از این مثلا من واحدا که پاس شده است و دیگه رو رساله دارم کار میکنم. آزمون جامعه رو خرداد سال پیش دادیم و خدا رو شکر قبول شدیم و الان دیگه دارم روی رساله کار میکنم. در واقع
درود بر شما،
خواهش میکنم.
حالا شما بی نیاز از این مدارک هستین، خیلی از افرادی مثلا که در فن شعر و ترانه و موسیقی هستند بی نیاز از این واژگان و پسوندها و مدارک هستم. اما خب شرایط روزگاری است و بالاخره تحصیل هم واجبه و شما قبل از این که اصلا بخواید تو این عرصه ورود بکنید، ما نمونه های شعرتون که چه آهنگسازان استفاده کردن، چه خوانندگان خواندن و چه آنهایی که نخواندند و همچنان با شعرهای شما ارتباطی برقرار نکردن، این دکترین شعر و ترانه از زبان و لحن و گفتار و نوشتار شما مشهود بوده و هست. میخواید از همینجا فتح بابی داشته باشیم که کسانی که تحصیل ادبیات میکنن، در ادبیات غور و تفحص میکنن، استاد دانشگاه میشون، ولی شعری که جانمایه داشته باشه و بتونه دل یک آهنگسازی رو بلرزونه که حاضر باشه یک مایه رو خرج بکنه و اون شعر رو آهنگین بکنه و خواننده خوش صدا هم بخواند، الزاماً به مدارج و تحصیلات نیست، این ودیعه الهی است یا اکتسابی است؟
بله قطعا همینطور که فرمودید، خب شعر یک مقداری شاید با برخی هنرها که تا حد زیادی اکتسابی باشه متفاوته و فکر میکنم مثل مثلا نوازندگی، مثل بداهه نوازی و اینها، یه شمه ای از ذوق رو با خودش داره. گرچه که منکر این نیستم که حد زیادی از همین شعر و هنرهای کلامی هم اکتسابی است. خب برخی از مباحث اون شاید مثل عروض، مثل چه بدونم علم قافیه و اینها اکتسابی باشه، اما بخش عمده اون چیزی که به عنوان جنون شعری ازش بخوایم نام ببریم، اون واقعا توی هیچ کارگاهی قابل تحصیل و تدریس نیست. اون دیگه یک ذوق، حالا چه اتفاقی در روح و روان یک نفر از کودکی بیفته و در چه محیطی در واقع رشد و نمو داشته باشه که اون جرقه در نهانخانه دلش بخوره و بعد بتونه اون رو کشف بکنه و تشویق بشه و ادامه بده. در واقع کلی انگار احساس میکنم اتفاق باید همزمان بیفته یا به مرور یک سری اتفاق پشت سر هم بیفته تا این در واقع حالا ودیعه‌ای که شما فرمودید به حالت بالفعل در بیاد و بعد البته دیگه باید اون رو تراش داد، باید دود چراغ خورد و پرورشش داد به حال. ولی بله، اون مثلا شک نفرمایید که در ابتدای راه این مبحث شعر به نسبت خیلی از هنرهای دیگه باید اون ذوقش و اون جرقه‌های درونیش در فرد باشه.
کانون‌های شعر و ادب که از دیرباز بوده در سرزمین ما،
بله،
شعرهای پیر دیر می‌نشستند و جوان‌ها می‌آمدند و می‌خواندند و اصلاح می‌شد و رهنمون می‌شدند و کارشناسی می‌شد، چکشکاری می‌شد. اینها چقدر تأثیر می‌گذاره و چقدر جایگاه آکادمیک و علمی اصطلاحاً پیدا می‌کنه که فردی که می‌آید شعر خامی را می‌خواند در آینده بتوان به عنوان یک شاعر و ترانه‌سرا بهش اعتنایی کرد؟
بله، بدون شک تمام شاعرای بزرگ ما، از حافظ، از سعدی، از مولوی، از شاعرای سبک خراسانی اصلا که داستانهاش هم در چهار مقاله و دواوین و آثار دیگه از این دست آمده، تا همین روزگار مثلا صفوی و قاجار، کسانی مثل نشاط اصفهانی و مجمر و عرشبت فروغی و اینها، همه صاحب انجمن و محفل ادبی بودند. این توی تذکره ها به مراتب ذکر شده و نمیشه اصلا منکر شد که دور همخوانی شعر و محافل ادبی که از دیرباز بوده و اون نقش در واقع استاد و راهنمایی که در صدر مجلس میشسته قابل کتمان نیست. و مثلا نسخ مختلفی که امروز شاید از شعر حافظ مثلا در دست داریم، دقیقا به همین دلیل هستش که حافظ نکته‌ای رو که بقیه بهش میگفتن شاید به لحاظ قدرت ادبی به سطح خود حافظ نمیرسیدن، اما چون پیشکسوت بودند، نقش معلمی و راهنمایی برگردن حافظ داشتند، اون کلمه رو یا اون مصرع رو تغییر میداده و حالا اون شعری که پیش از این سروده شده در نسخی ثبت و ضبط شده توسط کاتبین، امروزه به دست ما به دو سه شکل رسیده و روایت‌های مختلفی داریم و البته شعرهایی که به همین شکل از سعدی هم به همین صورت نشون میده که در واقع محافل ادبی چه نقش به سزایی داشتن و حرفشون چقدر روی شاعر تاثیرگذار باشه. حالا یه وقت هست اون راهنما و معلم یه حرفی رو به شاگرد خودش میزنه، این توی رو درباسی اون کلمه رو تغییر میده که برای خود من هم اتفاق افتاده و الان ممکنه از برخی اوقات از این پذیرفتن این پیشنهاد پشیمان باشم، برخی اوقات هم واقعا باعث میشه این چکشکاری اون شعر مثل در واقع طلایی که توی کوره قرار بگیره به پختگی برسه. این رو به هیچ عنوان این رو هم من نمیتونم کتمان بکنم. به همین خاطر همیشه به دوستانی که تازه کارتر از من هستند و در ابتدای راهن میگم دو تا چیز رو فراموش نکنید اگر قرار شد به وادی شعر پا بذارید: یک، مطالعه فردی و شخصی توی خلوت و عزلت خودتون، و دو، شرکت در کارگاه و محافل ادبی. حس رقابت سالمی که ایجاد میشه، این بدبستان‌های ادبی، این کتاب‌هایی که به هم میدن و میگیرن، اینها همه باعث میشه که در واقع اون جوهره شعری در نهاد فرد پررنگتر و غلیظتر بشود.
بسیار خوب. امروز هم که روز شیخ اجل حضرت سعدی است،
بله،
این مرد سخن که ما از کودکی هم کلاس موسیقی آواز می رفتیم، استادان توصیه می کردن که اگر آواز می خواهید بخوانید از سعدی بخوانید.
بله.
تحریرها و کشش ها با سعدی است، نه اینکه حافظ نمی شود، نه اینکه مولانا نمی شود و دیگر شعرا صنایی و اول. بله. اما می خواهیم اینجا از شما پرسم دلیل این اصرار و اینکه سعدی چگونه مثل خوشنویسی که
بله،
نی در دست گرفته میشه و قلم و مرکب کشیده میشه، در تحریرهای ما خوب جا میفته و اصطلاحاً با موسیقی آوازی و دستگاهی ما اونقدر عجین هست. شما توضیح
بله،
بیشتر فهمید.
در یک کلمه بخوام خلاصه بکنم، سعدی ترانه تر است. اما ترانه تر است یعنی چی؟ با چند منظر میشه بهش پرداخت. فصاحت و بلاغتی که در اثر سعدی است، در غزل او مخصوصا، در شعر هیچ کدام دیگر از شعرهای تاریخ ادبیات فارسی نمیتوان رد و پی اون رو گرفت. این یه نکته.
حتی حافظ
شک نفرمایید که اصلا فصاحت و بلاغت استادش سعدی است. نکته دیگر این است که مثلا جهان بینی حافظ و اون گفتمان فکری که حافظ داره تحت سیطره اون مینویسه، یک سری در واقع قموز و یک سری پیچیدگی‌های فکری و زبانی و اندیشگانی رو می‌طلبد که در شعر سعدی به اون شکل نیست. حافظ از چند مشرب در واقع مشرب فکری داره تغذیه میشه شعرش، اما غزلیات سعدی تنها مشربش عشق است. و البته این سهل و ممتنع بودن در شعر سعدی که شگرد اوست و در بعد از اونم همه سعی کردن به در واقع اسلوب رو بنویسند، یک نکته خیلی مهمه که مخاطب عام و مخاطب خاص البته به راحتی با کلام سعدی میتواند ارتباط برقرار بکند. و بارها گفتند و شنیدیم اگر شعر سعدی رو من به عنوان یک معلم ادبیات بخوام بازنویسی کنم سر کلاس، به دانش آموزانم بگویم معنای این بیت چنین است. این را به همون شکلی که سعدی نگارش کرده من باید دوباره بازگویی بکنم تا بنویسند، در صورتی که راجب شعر مثلا صائب، راجب شعر حافظ و شعرهای پس از سعدی و شعرهای سبک خراسانی چنین چیزی نیست. هر بیت حافظ رو میشوند چند خط شرح کرد، توضیح داد، کلماتی رو در واقع ساده تر بیان کرد، ولی شعر سعدی واقعا اینطوری نیست. هر بیت سعدی رو فقط همونی که نوشته کافی دوباره بازنویسی بکنید میشه معنای اون. و البته این به این معنی نیست که شعر سعدی تخت و یکلایه است و ژرف ساخت معنایی ندارد، خیر، ولی رویه شعر سعدی انقدر سلیس و روان است که مثل در واقع حلوا به قول خودش شعرش رو میشه بر زبان گذاشت و به همون شیرینی استفاده کرد ازش. مواردی از این دست رو میشه اسم برد که در واقع به این دلیل سعدی نسبت به تقریبا بگم تمام شعرها، اگه گزاف نگم انشالله، شعرش ساده خوانتر و روانتر هست به نظر من.
یعنی منی که کار موسیقی میکنم میتونم اینطوری برداشت بکنم که سعدی اونقدر سهل الوصوله،
بله،
که در کوتاه‌ترین زمان میتونم بر رویش آهنگ بگذارم و خواننده هم با یک بار خواندن شعر رو درست بخونه و غلط خوانی نکنه و سهل و ممتنع نیست مثل بقیه شعرها.
تقریبا اینی که فهمید درست ممتاز. چرا؟ شعر سعدی سهل و ممتنع است و اتفاقا دستیابی به شعر سعدی ساده است. چرا میگیم سهل و ممتنع؟ چون که سهل است درک کردن شعر سعدی، اما ممتنع است از جهت سرودن و تقلید کردن او. یعنی ما زمانی که با شعر سعدی مواجه می شویم درک اون برای ما ساده است در هر جایگاهی به لحاظ فکری و فرهنگی که باشیم، اما تقلید اون برای همه ما یک معنی رو به وجود میاره و همین خاطر بهش می گوییم ممتنع است. تقلید شعر سعدی به شدت کار سختی است. سعدی یک دونه است در تاریخ ادبیات ما به همین دلیل. و چجوری مثلا مثال بزنیم؟ مثل یک بلور میشه شعر در واقع سعدی رو شاید مثال زد که نور وقتی از یک طرف وارد میشه از اون طرف البته معانی مختلف و گستره و دامنه طیف‌های رنگی و معنایی گوناگونی رو در بر میگیره، اما از اون طرف زمانی که شما میخوای در واقع خلاف این جریان حرکت بکنی برای شما شدنی نیست. نمیشه مثل سعدی در واقع سخن گفت و او منحصر به فرد در ادبیات. حافظ یا همه شعرهایی هم که پس از سعدی اومدن تقلید تا حدود زیادی سعدی رو کردن. یک ارجای خیلی ساده و دم دستی تضمین‌هایی که حافظ از سعدی کرده، مثلا پادشاه هم من از آن روز که در بند تو هم آزادم، همین مصرع رو از حافظ هم شنیدیم، خب از سعدی است. پادشاه هم که به دست تو اسیر افتادم، یا خیلی مصرعها و ابیات دیگه‌ای که حافظ از سعدی در واقع به ودیعت گرفته. حافظ هم البته در ادبیات ما یک دانه است و شاید بزرگترین و دانه دورشترین شاعر ماست، اما اینو یادمون نره، اگر سعدی شیرازی نبود حافظ هرگز نبود، ولی اگر حافظ نبود سعدی بود. این خیلی مهمه.
بله، بسیار اشاره خوبی فرمودید. خب به لحاظ ادوار ایقایی، اتانین، لعنها و اینکه وزن و عروض، سعدی آیا باز ساده تر به لحاظ قالب بندی، میزان بندی، اصطلاح موسیقای ریتم نسبت به دیگر شعرها؟
نه، تفاوتی از نظر عروضی بین سعدی و حافظ نیست.
تغزل تغزل در هر صورت.
حالا وقتی که بحث ایقاع و وصل اتانین و افاعیل عروضی میشه از یک منظر باید بهش پرداخت، وقتی صحبت از درون مایه و بن مایه فکری و سوز و گداز کلام و عاطفه است از یک مبحث دیگر ورود کرد. از نظر افاعیل به نظر من تفاوتی بین شعر حافظ و سعدی نیست. حافظ حدود 32 وزن عروضی رو به لحاظ تنوع و دامنه استفاده از بحور عروضی در دیوان خودش داره. سعدی بعید میدونم چیز چندان گسترده تری باشه. میتوان گفت مثلا نهایتاً از 40 وزن عروضی استفاده کرده است. تفاوت بین حافظ و سعدی با مولوی مثال زدنی است. مولوی حدود 64 وزن رو در دیوانش استفاده کرده است و نفر دوم در تاریخ ادبیات ما مولوی است. و بعد دیگه حافظ و سعدی جزو دسته و دامنه شعرایی حساب میشوند که به صورت متنوع و معمول به صورت معمول از اوزان استفاده کردن. یعنی نه اونقدر این گستره افاعیل عروضی محدوده که بگیم از 10 تا وزن فقط دارن استفاده میکنن، نه اونقدر گسترده است مثل مولوی که مثال زدنی باشه، نه یعنی این به لحاظ عروضی معموله. اما به لحاظ عاطفه و به لحاظ در واقع اون حالا سوز و گداز اگر اسمشو بگذاریم، من معتقدم سعدی سوز و گداز عاطفه و اون بیان هیجاناتش نسبت به حافظ برای مخاطب جذابتر و شیرین‌تره. اما چه چیزی باز حافظ رو خیلی ها ارجح میدونن به سعدی؟ اون بحث موسیقی، بحث فرم، بحث گستردگی و تنوع مضامین در شعر او و پیوند عشق و عرفان در شعر حافظ است و البته تراشخوردگی ابیات و آرایه ها و صنایع لفظی و معنوی که در شعر حافظ است. اما سعدی به ظاهر ساده است، اما همین سوز و گدازی که در غزل سعدی است رو بهتون بگم 400 سال 500 سال پیش از او، 400 سال پیش از او و 700 سال بعد از او در شعر کسی باز هم نمیشه نشون داد. از این بابت هم متمایز سعدی. کاش امروز روز اول اردیبهشت نبود که شنونده خدای نکرده فکر نکنه بگه خب این بدی اومده اینجا روز اول اردیبهشته، بهش گفتند که امروز روز سعدی است، او هم سعی میکنه در واقع چه میدونم تعریف و تمجید میکنه که این بزرگان از تعریف تمجیده
بله بی‌نیازن
مبرهن. ولی اصلا به این دلیل اینها رو نمیگم که امروز روز نکوداشت سعدی است. این نظر من راجب سعدی و حافظ است و دیگر بزرگان ما که هر کدوم به جای خودشون یک در واقع جهانی لایتناهی هستند از معارف و ادبیات.
خب آقای دکتر بدیع عزیز، گفته میشد که ترانه پدیده این 100 سال اخیره، درسته؟ ما قبلتر نداشتیم یا به این شکل نداشتیم؟
چرا داشتیم؟ به همین شکل هم داشتیم، منتها نوت نویسی نمی شده است و ضبط استودیویی نمی شده است و الا اصلا کرمی ترانه در لغت خب این صفت نسبیست دیگه، تر به اضافه آنه، مثل مردانه، مثل بهارانه، مثل زنانه. تر یعنی چی؟ یعنی تر و تازه. کلامی که تر و تازه از تنور ذهن و دل شاعر بیرون می آمده و فی المجلس به آواز خوانده می شده است رو بهش می گفتن ترانه.
ولی خب قالب های مفصول بله. شعری رو که نداشته.
نه، حالا نکته اینی که خب الان شنونده میگه ای بابا حالا این کارهای احسان خواجه امیرینا کجا مثلا تو 1000 سال پیش داشتیم؟ خب این چهار پاره قالبش هست که قالب جزء 100 سال اخیر معاصر حساب میشه. زبانش محاوره هست که این زبان محاوره رو ما از اواخر زندیه داریم. اگر بحث ترانه است ما نباید به قالب و زبان کار داشته باشیم. تعریفمون از ترانه باید این باشد، کلامی که به قصد خوانده شدن و حالا همراهی ساز و اینها در محفل به قصد همراه کردن مخاطب عام سروده می شده است. وقتی به این تعریف برسیم که من فکر کنم درست‌ترین تعریف از ترانه باشد، برمی گردیم به تلیعه شعر پارسی در همون سده سوم. پدر شعر فارسی یعنی رودکی ترانه می نوشته است دیگه، وقتی خودش با چنگ هزین که تو چهار مقالم اومده. میر سر وست و بخارا بوستان، سر سوی بوستان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. وقتی این قصیده رو در محضر اون پادشاه سامانی، امیر نصر سامانی میخواند، میگویند میکائیل کفش به پا موزه بر پای نکرده، بر ترک اسب نشسته و تاخته به سمت بخارا، با چنگ حزین هم به قول صاحب چهار مقاله در همون مجلس این رو زده و نواخته. خب آواز خوش هم که رودکی داشته، خب قصیده بوده، کلامش هنوز بعده این هزار و اندی سال که ما میخونیم برامون راحت و سهل الوصول به قول شما، با آواز هم خونده. خواهی این ترانیست چیه پس؟ حافظ اصلا چرا تخلصش حافظه؟ در وهله اول چون حافظ قرآن بوده، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یک دلیل دیگهش و چه تصمیه دیگه تخلص حافظ اینی که با آواز شعرهای خودشو میخونده و تاجیکای عزیز رفته بودم به خواننده های خودشون که با ساز بعد از هر وعده غذایی میان سر سفره اجرای ساز و آواز دارن، میگویند حافظ. و یک دلیل وچه تسمیه دیگه حافظ هم اینه که شعر خودش رو با آواز میخونده. و شعرایی که بدلحن و بدصدا بودند، خودشون قابلیت خوندن شعرهاشون رو با آواز نداشتند، یک نفری رو داشتند کنار دست خودشون که در واقع همون قوالشون بوده، به او مزدی میدادن و شعرهاشون رو اون میخونده در مجلس با آواز. اینا همه ترانه است. بله. ترانه رو به هیچ عنوان نمیشه محدود کرد به دوره قاجار به این سمت یا به دوره معاصر. نه،
خب من این پرسش که ترک کردم انتظار نداشتم این جواب کافی و وافی رو از شما بشنم و حقیقتا خودم یاد گرفتم.
نه خواهش میکنم، حتی قبل از تلیه شعر پارسی ها، اگر پس انقدر براتون این بحث جالب بود، این رو هم بگم که ما اصلا از دوره ساسانیان گوسانان رو داشتیم که اینها کارشون افسانه گفتن، اوسانه گفتن و آواز خوندن بوده در محافل، حالا اون زمان درباری یا محافل خاص، قبل از اصلا
در دوره پارتیان و پارسیان،
در دوره بله اصلا از دوره ساسانی که میشه ردش رو گرفت و آمد، و ما پهلویات رو داشتیم، همین پهلویات که به زبان پهلوی نوشته میشده در چند بیت مختصر با زبان ساده، و همین ها هم باز ترانه بوده با آواز میخوندن، منتها چون ما سنت نوشتاری نداشتیم چیزی برای ما نمونده، همین سنت شفاهی یک جورهایی ما رو قطع کرده رابطمون با اون چیزی که قبلا داشتیم دیگه.
حالا پرسشمو پس امروزی تر بکنم. خب ما قبل از انقلاب از ترانه خیلی شنیدیم و خیلی استفاده کردیم در موسیقیمون.
بله.
خب بزرگانی هم بودن، بیژن ترقی، موینی کرمانشاهی، ابوالقاسم حالت و خیلی های دیگه.
بله.
یا حتی کسانی که برای یک بار گفتن، برای دومین بارم دیگه نگفتن، ولی هم یک بارم به جان و دل مردم نشست و اصطلاحاً پاپیولار ایرانی، موسیقی پاپ وطنی شده ایرانی جای خودش باز کرده بود. دهه 60 یک وقفه افتاد و حتی تا نیمه های دهه 70 ما دیگه ترانه سرا به اون معنا نداشتیم، و از دهه 80 جوانان، سیل جوانان آمد و کلاس های را افتاد و کانون های ادبی، و امروز دیگه بدون ترانه شاید نشه اصلا زندگی کرد. میخوام این گونه پرسش داشته باشم، آیا شعر کافی نبود؟ این همه شعرهای بزرگ که در هیچ سرزمین، هیچ اقلیمی در این کره خاکی به اندازه ایران شاعر نداره و شعر نداره، این همه مزامین، شاعری 7000 بیت داره، شاعری چند هزار بیت به زبان فارسی و عربی داره، ما نیازمند این شدیم که در هجاهای کوتاه و در محاوره کلمات آنچنان کنارم بچینیم که برای موسیقیمون و موسیقیمون برای این کلمات برای مردم تازگی ایجاد بکنه؟ آیا اشعار کهن نمیتوانست این کار رو داشته باشه؟
به نظر من همین که امروز در جامعه ما ترانه با همین شکلی که امروز اکثریت اون رو به عنوان ترانه میشناسن، در همین قالب شاید تکراری چهارپاره، با همین زبان محاوره، با این در واقع شکل بندی و ساختار بیرونی جا افتاده، یعنی این که این نیاز جامعه بوده و باید این اتفاق میافتاده که افتاده. بله. به نظر من نه، شعر سنتی و شعر کهن ما با اون تعریفی که من در ذهن دارم جوابگوی نیازهای انسان معاصر در قالب و ظرف موسیقی نبوده است، که اگر می بود همچنان ما داشتیم چه بدونم غزل از کمال خوجندی و چه بدونم یک غزل یا قصیده از فرخی سیستانی رو می خواندیم و می شیدیم. اساساً راه شعر از ترانه توی خیلی از موارد جداست. شعر تعهدش نسبت به مخاطب متفاوت با تعهد ترانه در قبال جامعه خودشه، و اون زبان و اندیشه‌ای که یک قصیده سرا یا غزل سرا در اون اثر خودش داره شاید چند پله فراتر از درک متوسط و برایند و میانگین جامعه خودش باشه، اما توی ترانه دیگه این کنار گذاشته میشه. ترانه اصلا میشه گفت اون برطرف کننده آتش عامه است. اصلا هدف از سرایش ترانه، نوشتن ترانه، اینه که حرفی بزنی که مردم میخوان بشنون، حرفی بزنی که مردم دوست دارن بگن. اما چه کسی میتونه اینجا تضمین بکنه که همه مردم ما دوست دارن یک قصیده از چه بدونم انوری رو امروز بخونن و حفظ کنن؟ که من بارها دیدم تو محفل میخونم، این با گوشیش بازی میکنه، اون پا میشه میره بیرون، این سرشو میخارونه. یعنی اینکه اون قصیده امروز دیگه شاید نیازه مثلا مخاطب امروز نباشه، اما همه ما خوب میدونیم وقتی که احسان خواجه امیری میره روی صحنه و یک ترانه امروز رو اجرا میکنه، همه در واقع میخ میشوند و اصطلاحاً رو میشنوند. این نشون میده که این نوع ترانه، این جنسه که توی موسیقی امروز مورد نیاز ماست.
این ساده انگاری به وجود نمیاره، زمینه رو خیلی تسهیل نمیکنه برای اینکه ما دیگه فکر نکنیم به شعرهایی که خیلی پر مفهوم و پر مغز هستن، و ترانه نه اینکه بی مغز باشه، ولی اینقدر زمینی و اونقدر کف خیابونی و اونقدر محاوره میشه که هر چیز ساده‌ای رو که داریم صحبت میکنیم وزن بدیم بهش و به عنوان ترانه بیاریم در کنار حتی یک موسیقی باشکوه.
اون رو ابتدا باید خب ما تعریف پس جامع‌تری از ترانه داشته باشیم. ببینیم ترانه که در 3-4 دقیقه قراره برای مخاطب نواخته بشود، و در واقع شنونده اون رو در همون زمان بشنوه و تحلیل بکنه، آیا این امکان هست یا خیر؟ ببینید، ما میگیم که مثلا من یک بیت از حافظ رو میخونم، در لحظه شاید متوجه نشم که مقصود حافظ چه بوده. مقداری پژوهش میکنم، بیت رو چند بار میخونم، به فرهنگ لغت مراجعه میکنم، نظر چند تا از شارحین مثل سودی و اینها رو میخونم، بعد کم کم نزدیک میشم به ذهن حافظ. چه کسی میتونه تضمین بده اگه اون غزل حافظ رو آهنگسازی بکنه، بهترین آهنگساز روزگار ما و بهترین خواننده هم بخونه، مردم متوجهش بشن؟ ترانه من نمیتونم ترانه رو ورق بزنم عقب بخونم، ولی وقتی من شعر حافظ رو میخونم، چای میگذارم بغل دستم، هر وقت نفهمیدم دوباره میخونم، سه باره میخونم. اصلا ترانه یعنی قطعه موسیقی. من باید زمانی که یک بار تو تاکسی نشستم یا از گوشی دوستم این رو شنیدم، توی همون 3-4 دقیقه‌ای که این کار یک بار پخش میشه متوجه مقصود بشم. اصلا رسالت ها فرق داره. مگه بخوام پژوهش بکنم، بخوام به قول شما به دنیایی از تعابیر و معارف پی ببرم، خب یا میرم حافظ میخونم، یا میرم یک مقاله علمی پژوهشی میخونم، میرم کتاب علمی دست میگیرم میخونم. ترانه رسالتش متفاوته با اون چیزی که ما توقع داریم به نظرم از ادبیات کلاسیک و کهن. تاریخ بیهقی بر گرده خودش رسالتی داره، ترانه امروز هم یک رسالت دیگه داره که شاید خیلی از ترانه امروز توقع تغییر دادن سطح فکری مخاطب و اینها نباشه. میاد تو 3-4 دقیقه یک لحظه خوش، یک دغدغه خوش، یک آن خوش رو گوشزد بکنه و بره در واقع به خاطره ها بپیونده. چیزی که از ترانه امروز ما میشناسیم اینه و باید فکر کنم به این در واقع رسالت ترانه هم فکر بکنیم، احترام بذاریم.
خودتون از این ترانه ها دارید الان فیلم مجلس مثالی
بید. آره، مثلا امروز روز اول اردیبهشت، یادی بکنم از بهرام نازمهر، زندیات بهرام نازمهر که این ترانه رو خوند و در ایام کرونا به خاطر این بیماری از بین ما رفت. مثلا محاوره و راحت میگه که مثلا نفس میکشم با تمام وجود، هوا پر شده از بهار و بهشت، دوتا سیب بردار و همراه من بیا تا خیابون اردیبهشت. خیلی راحت سعی میکنم حرف بزنم، توش اصلا قرار نیست ذهن مخاطب رو به کلنجار و کنکاش بده. نه والا، دوست دارم تو همون لحظه هنگسازی بشه، مخاطب سریع یه تصویر کوتاه و زیبا بگیره و این، یعنی هدفم متفاوته. ولی خب بله، وقتی غزل مینویسم چون اینجا رسالت و تعهدی نسبت به جامعه عامه مخاطبان ندارم، هر جور که دلم بخواد کلمات رو به بازی میگیرم، هر چی صنعت و تکنیک بلدم از فرم و زبان و تخیل میریزم روی کاغذ توی غزل برای خودم، و اونجا من تعهد ندارم مخاطب دوست داره بخره کتاب منو، دوست نداره. ولی وقتی ترانه مینویسم نه دیگه، این قراره پخش بشه، من پولی از خواننده و اون شرکت گرفتم، موظفم به گونه‌ای بنویسم که مخاطب عام دوست داشته باشه. این تفاوتش.
خب من حیف هم میاد این بخشو رها بکنم، ولی چون صحبت های دیگه هم داریم فقط یه اشاره داشته باشم. همین ارغنون ساز فلک که برنامه ما مزین هست به این نام از شعر از حضرت حافظ، خب یک مطایبه که نمیشه گفت، یک ایهامیست، این که مطربه ستاره زهره بوده و ارغنون هرچند که یک ساز بادی بوده، ولی شنونده که میشنوه، به خصوص که وقتی استاد شجریان در مایه سگا اینو میخونه، نور علا نورتر میشه، میره فکر میکنه، میره کتاب ورق میزنه، امروزه میره جستجو میکنه، اگه کتابم دم دستش نیست راحت تر پیدا میکنه. ولی وقتی در زبان محاوره ما میایم شعر میسرایم، تر اسمشو میذاریم ترانه، همه زحمت ها رو انگار دیگران کشیدن و راحت الحلقوم نیست، ما فقط داریم لذتش میبریم. این سبک زندگی فکر میکنید در آینده ما رو به کجا راهنمون بکنه به لحاظ ادبیاتی؟
خب هیچ اشکالی هم نداره واقعا.
نداره.
نه به نظر من نمیگم ترانه باید سطحی و دون باشه، نه
ترانه هم باید رسیدیم. آره. ترانه‌های پاپی که امروز داریم میشنویم،
این مشکله. خب این قابل نقد، خود من هم به این نقد دارم دیگه.
حالا اینو در بخش بعد حتما مفصل صحبت
کنیم. این خود من نقد دارم، این وقت از ترانه دوچار ابتذال میشه، دوچار پوچی و سطحی نگری میشه، اون که باید زد تو سرش با چوب نقد. ولی اینی که ترانه الزاماً رسالت این رو نداشته